یه رویای شیرین آغاز کرد، میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با این جهان جور شد، به عشق تو عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت میشه. تو هوای تو پرواز کرد، یه رویای شیرین آغاز کرد، میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با این جهان جور شد، به عشق تو عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه در ساعت حضور، ساعت 13:03 است. در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض کرده بودم که ارتباط تلفنی خواهیم داشت با استان کرکیله و بوی رحمت و شهر یاسوج، و در این لحظه عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور حجت الاسلام و المسلمین سید نصیر حسینی، نماینده محترم ولی فقیه در استان کرکیله و بوی رحمت و امام جمعه یاسوج. آقا حسینی سلام، روزتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از اینکه حضور تلفنی دارید در برنامه در ساحت حضور. نماز جمعه به امامت حضرت عالی در یاسوج خدا رو شکر برگزار شد و اقامه شد. ممنون میشم اگر خلاصه ای از بیاناتتون در خطبه اول و دوم بفرمایید و آنچه که بیان کردید برای نمازگزاران در یاسوج. ما و شنوندگان رادیو تهران آماده شدیم.
وقت هست که من صحبت
حدود کمتر از 20 دقیقه، البته 17-18 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین راستی یما بقیت الله فی العالمین ارواحنا لهم فدا. سلام و احترام حضور همه شنوندگان مکرم و محترم و حضرت عالی و همکاران حضرت عالی در رادیو و صدای تهران.
سپاسگزارم.
این برنامه بسیار لازم و خوبی که در حال اجراست. خب نماز جمعه که معمولا دو تا خطبه است، خطبه اول پیرامون های مباحث تقوا و مسائل معرفتی است، خطبه دوم که مسائل سیاسی مسائل روز مطرح میشه. در خطبه اول ما یک آیه رو از آیات سوره نازعات از آیه 37 بعد که خداوند در این آیه به انسان ها هشدار داده، میفرسه اما منطقا و آثر الحیات دنیا، این رو تلاوت کردیم و ترجمه یوتوبی که میفرماید اون کسانی که طغیان میکنند، سرکشی میکنند در مقابل فرامین پروردگار آدم و حلال و حرام خدا را رعایت می کنند و تمام هم و غم اونها دنیاست، ان الجحیم هی المأوا، اینها جایگاهشون در آتش دوزخ است، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اما اونی که از نافرمانی خداوند می ترسد و از مخالفت با خدا پرهیز می کند و جلوی نفس خود می ایستد، از هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی پرهیز می کند، فإن الجنة هی المأوا، بهشت جایگاه اوست. انسانی که اهل تقواست، انسانی که اهل حلال و حرام است، واجبات خدا را انجام میده، از محرمات خدا دوری می کنه، خداوند هم پاداش به او میده و پاداش او بهشته. خب انسان هایی هستن که بالاخره اهل رعایت، انسان هایی که در مسیر تقوا و اطاعت از پروردگار و اولیاء الهی انبیاء و امه اطاعت حرکت میکنن، انسان هایی هستن که هم مخالفت میکنن و مخالفن، کاری به شریعت اسلام دستورات خداوند ندارن. خب اینها مساوی نیستن، طبیعتا اون کسی که به هر حال مطیع امر پروردگار هست و در مقابل هوای نفس میسته، این جایگاهش بهشته، و اونی که از هوای نفس پیروی میکنه جایگاهش دوزخه، که حدیث این رو در زیل این آیات نورانی از امام محمد باقر علیه بیان شد که امام فرمود الجنت محفوفتون بالمکاره و صبر، بهشت محفوف است به سختی ها و صبر. یعنی بهشت رو چه کسانی میتونن به دست بیارن؟ هایی که سختی ها رو تحمل میکنن، در مقابل سختی ها شکیبا هستن، در مقابل وسوسه های نفس شکیبا هستن. بالاخره شیطان از یک سو، نفس از سوی دیگر، مشکلات از سوی دیگر سراغ انسان میاد که انسان از جاده صبر خارج بشه، از مسیر حق خارج بشه. اما انسان مقابله میکنه که صبر در مقابل مصیبت داریم، صبر در مقابل اطاعت داریم. که انسان اینکه باید نماز بخونه باید شکیبا باشه، کسی که میخواد از گناه پرهیز کنه، از خطا پرهیز بکنه، در مقابل وسوسه شیطان بیسته، این احتیاج به صبر داره. فرمون فمن صبر علی المخارف دنیا دخل الجنه، هر کس در سختی های دنیا صبور باشد و شکیبا باشد وارد بهش خواهد شد. می فرماید پس بنابراین این سختی هاست که بهش را به انسان عطا می کنه و ارمغانش برحال بهش خواهد بود. و جهنم محفوظتون در ذات و شهوات، اون چیزی و عواملی که جهنم رو ایجاد می کنه، به انسان رو جهنم می کنه، می فرماید این لذت ها و شهوت ها، خودداری ها و شهوت ها و لذت های حلال، نه اون شهوت ها و لذت های شیطانی که انسان بخواد تابع هوای نفس باشه. و من اعطا نفس و لذت ها و شهوت ها دخل النار، فرمود هر کس که همانچه که نفسش بگوید عمل کند او داخل جهنم خواهد شد. که چند نکته رو من در زیر این مسئله عرض کردم که انسان در مسیر تکامله و توقفگاه انسان دنیا نیست. مرزبان ترقی انسان از دنیا به سوی عالم‌های برتر انجام واجبات و ترک محرمات است. این دنیا تقواست که مرزبان تکامل انسانه و نادی انسان از چاه دنیا است. نکته دیگری که عرض کردیم، این ظاهر تبعیت از هوای نفس لذته. خب گاهی وقت طرف فلان خطا و گناه رو میکنه براش لذت داره، اما این لذت چیزی که در درونش چیک بنده کشنده داره، ظاهرش لذت اما باطنش رنجه و زحمت و درد و عذابه. که حضرت امیرالمومنین فرمود دنیا مثل مار است، لجنون مدها قاتلون امها، ظاهرش زیباست و لمسش به حال لطیفه و نرمه، اما داخلش یک سم کشنده ای داره. نکته ای به حال که در همین عرض کردن که شیطان اعمال زشت ما رو برای ما زیبا جلوه میده، لذت لذیذ جلوه میده، گناه رو لذیذ جلوه میده. گاهی وقت ممکنه برای برخی ها نماز خوندن لذت نداشته باشه، اما گناه کردن لذت داره. اینم به خاطر دخالت شیطانی که میفهم و زجن لهم الشیطان اعمالهم، شیطان عمل اینها رو براشون تزیین میکنه، زیبا جلوه میده. نکته ای بعدی که هم عرض کردیم، گفتیم که امکان نداره که در دنیایی که مال خداست، همه این عالم، همه این ذرات، همه این عالم ملک، ناسود، خاک، همه مال خداست، حاکم خداست، خالق خدا، رازق خداست، این دنیایی که همه مال خداست، ملک خداست، ما هم ملک خداییم، نمیتونیم برخلاف قانون خدا بخواهیم حرکت کنیم با آرامش برسیم. این امکان نخواهد داشت. مثل که در یک جامعه‌ای، در یک منطقه‌ای که یک سلطان مقتدری است که همه جا حضور داره، دستگاهاش ناظرن، سربازاش حاضرن، انسانی بخواهد با مخالفت با این سلطان مقتدر یک زندگی بر از آرامشی برسه، این اشتباه و خطاست. طبیعتاً اگر کسی بخواهد به جایی برسه باید با تبعیت از دستورات خداوند اونجا راه پیدا بکنه. این در خطبه اول مطرح شد. خطبه دوم هم که مناسبت هایی که داشتیم بحث انتخابات آمریکا بود، از وضعیت کنونی آمریکا، چون اونجا هم بیان شد که ما خیلی برامون فرق نداره، همونطوری که مقام معظم رهبری بیان فرمودن، که چه کسی انتخاب میشه، چون همه دولت هایی که پس از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب ما سر کار اومدیم کردن. همه دولت‌های مستکبری بودن که به ملت ما، نظام ما، کشور ما خیانت کردن و جنایت‌های ایجاد کردن، زحمت‌های زیادی برای کشور ما ایجاد کردن و تحریم‌های زیادی، فشارهای زیادی بر کشور ما تحمیل کردن. حالا به دموکراتش، جمهوری خواهش، اینا اومدن. اما خب نکته دیگری هم اینی که خود دولت مردان آمریکایی ترامپ، این افریده مستکبر، امروز خودش گفت نظام آمریکا نظام فاسدی است. امروز فریاد زد که تقلب در انتخابات، همین مسئله‌ای که در گذشته در سال 88 بنان یک جریان فتنه‌ای در کشور ما رو انداختن، انتخابات حالا دامنگیر خودشون شده، خودشون حرفا رو میزنن. خب ما امسال 13 آبان رو نتونستیم به شکل سابق انجام بدیم. خب در سابق وقتی میومدیم از ارکان مهم این روزی که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شعار مرگ بر آمریکا بود و آتش زدن پرچم آمریکا، خب گفتیم که دیگه خود آمریکا زحمت کار رو کشیدن، امسال خودشون مرگ آمریکا رو گفتن، خودشون پرچم رو آتش زدن. اون چیزی که مهم هست اینه که ملت ما در طول این سالیان متمادی مقاومت کردن، در مقابل استکبار جهانی ایستادن و شاخ آمریکا رو شکستن، دندانهای این حیوانها رو کشیدن. ضربات پی در پی که ملت ما به دهان این حیوانها زد، این استکبار زد، پیمانش رو در هم فرو ریخت. اینم مسئله بود که بیان شد. مسئله بعدی رونمایی از دستاورد بزرگ و سامانه خودکار و هوشمند موشکی با دستی که دوربرد رگباری نیروی هوافضا بود که بانان یک تیرباره که از افتخارات کشور ماست، ملت ماست و سپاه ماست، ارتش ماست، هوافضای ماست. و مجده اولی که عرض کردیم، این از عرض میکنیم، این که این موشک برای ما یک سلاح بازدارنده بوده و هست و خواهد بود. خب خیلی ها توطئه چیدن که جنگ 8 ساله دیگه رو، مثلا دوران 8 ساله، اون جنگی که بر ما تحمیل کردن، جنگ های دیگه رو هم بر ما تحمیل کنن. اما وقتی دیدن که ما به یک قدرتی دست یافتیم، به موشک های پیشرفته دست یافتیم، قدرت تسلیحات ما بالا رفته، پرونده جنگ رو بستن. به خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن و گفتن و میگن اگر یک جنگ امروز بین ما با ایران در بیفته، کسی که در این میدان شکست مفتزهانه خواهد خورد آمریکاست و اونها ما رو تجربه کردن. علاوه بر این که این موشک ها بازدارنده است، عامل پیروزی ما هم بوده. وقتی که سردار پر افتخار ما رو به شهادت رسوندن، سردار قاسم سلیمانی، اولین ضربات رو ما به اونها وارد کردیم. موشک باران پایگاه حیاتی و مهم آمریکا عین الاسد در عراق که بعد از جنگ جهانی دوم اولین بار است که کشوری با جرأت و جسارت یک پایگاه مهم آمریکا رو مورد هدف و موشک قرار میده. خب اونو زدیم و هیمنه آمریکا اونجا شکسته شد. خب این موشک ما بود که اینجا تو این صحنه تونست ما رو پیروز نگه بداره، پیروز بکنه. وقتی اون پهباد آمریکایی رو مورد هدف موشک قرار دادیم، در واقع باز اون قدرت تسلیحاتی آمریکا در هم شکسته شد. این هم از عوامل پیروزی ما بود. پایگاه‌های داعش و دیگر فتنه‌گران مخالف نظام در هم کوبیده می‌شد. واسه همین موشک بوده. و خب این دستاورد بسیار بزرگیه. در حوزه نظامی الان ما خودکفا شدیم و می‌تونیم صادر بکنیم. به سلاح‌های دست یافتیم که میزان در مقابل قدرت‌های بزرگ جهانی قدرت نمایی بکنن. اون یک امر عظیمی است. امروز بالاخره نظام جمهوری اسلامی با همه این مشکلاتی داره، با همه این تحریم‌های سنگینی که علیه ما طراحی شده، ما در پای این تحریم یک پیشرفت‌های بهت‌آوری برامون وجود آمده که تلاش دانشمندان ما، نیروهای ما، عنایت پروردگار، عنایت اولیاء الهی، امام اعظم روح الله علیه کمک کرده که در این زمین ما اینجوری پیشرفت محجر و خونی داشته باشیم. خیلی ها باید برایشون ایران به دست میاد، بحث اینه که ما توانستیم هیمنه استکبار رو در هم بکوبیم. این درسی برای همه ملت‌های آزاده است. ملت‌های آزاده است و اروپایی‌ها گفتن که این ایران بود که به ما جرأت و جسارت و شجاعت داده که بتونیم در مقابل آمریکا بیستیم و حرف بزنیم. ملت‌های زیادی در میدان آمدن به خاطر این جسارتی که ما به اونها دادیم و ما به دنیا و ملت‌ها آموخته‌ایم که می‌شود در مقابل استکبار جهانی ایستاد و مقابله کرد. مناسبت بعدی که روز سه‌شنبه 20 آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است. خداوند انسان رو به گونه آفریده است که به دنبال کشف و اختراع پیشرفته. مرزی او عطا کرده، عقلی عنایت فرموده که زندگی رو در تکامل باشه. خب زندگی انسان امروز با انسان دیروز، انسان 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش خب خیلی تفاوت کرده. این به خاطر همون عقل و خردی است که خدا به انسان داده، به سایر حیوانات نداده. خب انسان موجود خلاقه و این اراده خداست که انسان خلاق باشه، آفرینده باشه، کاشف باشه. و علم یکی از مسیرهای رشد و ترقی انسانه. اما اگر در کنار توسعه علم اخلاق و معنویت رشد نکنه، نه تنها علم مهد آرامش انسان نخواهد بود، بلکه علم یک قتلگاهی میشه. بی‌فردای علمی آرامش به انسان نخواهد داد، کما اینکه نمیده، کما اینکه الان ما میبینیم که انسانها دچار وحشتن، که جامعه‌ها، کشورها دچار وحشتن. اگر یک جنگی شد، جنگ موشکی، جنگ اتمی، چه فاجعه اتفاق میفته. در همین جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی چقدر انسانها کشته شدند. در همین بحث ویروس و کرونا خب میگن که در واقع طراحی شده است، ساخته شده است، که اگر ما بگیم پس محصول اون علمه. خب الان چه فجایع اتفاق افتاده، چه انسانهای کشته میشوند. بخند نیروهای انسان در مقابل این ویروس الان داره از بین میره. نیروی اقتصادی، فرهنگی و هزار نیروی انسانی که میتونه در مسیر خدمت به انسان باشه، تکامل انسان باشه، رفع مشکلات انسان و فقر باشه، در مسیر این قرار گرفته. در کردی ما باید توجه بکنیم به این که باید در کنار رشد علم، رشد معنویت و اخلاق هم باشه تا این علم بشه خادم انسان. و این علمی که فرضا تبدیل به موشک میشه، جنگ افزار میشه، تسلیحات میشه، در جنگ جهانی دوم قریب 75 میلیون انسان کشته شد، این ایران بود که قتل عام میکرد. اما چون در کنارش اخلاق نبود، روش نکرد، اخلاق معنویت روش نکرد، این آسیب ها رو داشت. رعایت دستورات بهداشتی و فاصله اجتماعی، این یکی از توصیه ها بود که عرض کرده این که وضعیت خطرناک شده، باید از محافل عروسی که برها جمعیتی میاد باید از این پرهیز کرد. مجالس ترهیم تشکیه شلوغی ایجاد میکنه که اینها بی‌خطای بزرگی و هر حال شرایط سخت دشواری ما داریم که نباید مردم در حال نسبت به این مسئله بی‌توجه باشن، باید دقت بکنن. خدای نکرده الان به هر حال شرایط سخت، همه زیرساخت‌های ما، همه دستگاه‌های ما، همه انرژی ما، همه سرمایه‌های ما درگیر شده، محافل ما تعطیل شده، محافل اقتصادی، محافل سیاسی، محافل اجتماعی هم به خاطر این ویروس و کرونا. و الان هم که داروی کشف نشد.
بله.
تنها راهش همین رعایت دستورات بهداشتیه. فاصله اجتماعیه. پرهیز از اجتماعات غیر ضرور هست. خب من تشکر میکنم.
سلامت
باشید. در حال برنامه خوبی که به حال دارید نسبت به این مسئله.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما، بزرگواری کردید. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو برنامه در ساعت حضور دادید و بهره‌مند شدیم از بیانات شما و نکاتی رو که فرمودید در نماز جمعه یاسوج مطرح کردید. من با شما خداحافظی میکنم و برای شما روزی سلامتی دارم. روز خوبی باشی بشید. خدا نگهدارتون.
شاد و معید باشید. خداحافظ شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزان همراه شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت حضور ساعت 13 و 24 دقیقه است. دعوت میکنم در این لحظه بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قال علی علیه السلام احب العباد الى الله المتعصی به نبیه و المقتص لأثره. با عرض ادب و سلام حضور برادران و خواهران گرانقدر، مردم شریف و بزرگوار، و عرض تبریک ایام میلاد فرخنده انسانساز و عزت آفرین پیامبر عظیم الشأن اسلام و میلاد خجسته فرزند برومند و برگزیده آن بزرگوار رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق علیهم افضل التحیت و السلام. هرچند از هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم فاصله گرفته ایم، اما جایگاه استثنایی رسول مکرم اسلام و نقش بی‌بدیل آن بزرگوار در تربیت انسان و تعالی جوامع بشری و مسئولیت خطیر انسان به ویژه ایمان آورندگان به اون بزرگوار در برابر این شخصیت ملکوتی، فرد اول عالم امکان و نقش مهم و بیبدیل معرفت اون بزرگوار و اقتدا به اون حضرت و پیروی از فرامین و رهنمودهای این شخصیت طراز اول در تعالی انسان و جوامع بشری اقتضا دارد نگاهی به سیره اون بزرگوار داشته باشیم. چارچوب مدیریت این شخصیت برگزیده عالم را در تربیت انسان و فراهم آوردن بستر رشد و تعالی جامعه مورد بررسی قرار دهیم و با الهام از کلام نورانی قرآن کریم که فرمود لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین الگو، بهترین اسوه و پیشوا و امام برای اقتدا و الهام گرفتن از مدرسه او پیامبر اعظم است و امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند ان احب العباد الی الله، محبوب ترین بندگان نزد خدای متعال، المتعصی به نبیه، انسانی است که پیامبر اعظم را اسوه و الگوی خود قرار دهد، و المقتص لاثره، جای پای اون بزرگوار را رصد کند و بر آن نقطه ای که او قدم نهاده است قدم بگذارد و حرکت کند. این راه رسیدن به سعادت است. در مدرسه پیامبر اعظم علاوه بر توجه ویژه به تربیت انسان، نگاه ویژه‌ای به تعالی جوامع انسانی است. نظام سیاسی برآمده از آموزه‌های وحیانی برای فراهم آوردن بستر حرکت جوامع بشری به سوی سعادت و در نتیجه دستیابی به قله کمال، قله‌های رفیع انسانیت و اقتدار و عزت است. در این نظام سیاسی بر اصولی سخت تأکید شده است. مهمترین اصل در نظام سیاسی اسلام نگاه ویژه به امام و امت است. هر دو مورد توجه قرار گرفتند. در اندیشه سیاسی اسلام شخصیتی شایسته امامت و رهبری است که در قله‌های رفیع علم، در قله رفیع عدالت، در قله رفیع عصمت و طهارت، در قله رفیع انگیزه و اراده برای خدمت به انسان و فراهم آوردن سعادت دنیا و آخرت او باشد. یکی از ارکان کلیدی و محوری در نظام سیاسی اسلام امامت امت، و این امامت باید در همه سطوح مدیریت جامعه جریان پیدا کند. در نظام اسلامی نه تنها شخص اول بلکه مدیران در سطوح کلان، در سطوح میانی، در سطوح خرد باید آراسته به علم، آراسته به تقوا، آراسته به عدالت و بالاترین انگیزه برای خدمت باشند. این یکی از قطعی ترین آموزه های دینی و آموزه های قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم است که قبلا هم در این حوزه اشاراتی داشتم. کلام حضرت ابا عبدالله الحسین فلعمری مل امام الا العامل بالکتاب، و آیات نورانی قرآن، یا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فیه، شایسته ترین، لایق ترین، تواناترین، عالم ترین، عادل ترین در سطح عالی مدیریت و در سطوح دیگر